9 بامداد، این رادیو فرداست. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید ایران تنها از طریق بانک مرکزی معاملات نفتی خود را انجام می‌دهد. اسماعیل هنیه میگوید حماس نمی‌خواهد به جنگ ایران و اسرائیل کشیده شود. و دبیرکل شورای امنیت سازمان ملل انفجارهای روز پنجشنبه در دمشق را محکوم کردند. سلام شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم همراه شما با این بخش خبری. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه گفت تردید دارد ایران بتواند برای معاملات نفتی خود جایگزینی برای بانک مرکزی پیدا کند. کوهن که با مرکز مطالعات بین المللی و استراتژیک در واشنگتن سخن می گفت افزود خریداران نفت ایران حتی اگر به صورت واسطه باشند در نهایت باید پولهای خود را به بانک مرکزی ایران واریز کنند. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در حالی این سخنان را ایراد کرد که وزارت نفت ایران این هفته اعلام کرده جهت مقابله با تحریم بانک مرکزی برای فروش نفت خام توسط بخش خصوصی مجوز صادر کرده است. به گزارش ایسنا به موجب این مجوز شرکت‌های خصوصی می‌توانند صادرات 20% نفت خام ایران را بر عهده بگیرند. اسماعیل هنیه نخست وزیر تشکیلات حماس در غزه میگوید در صورتی که اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند حماس به خود اجازه نخواهد داد به جنگ ایران علیه اسرائیل کشیده شود. هنیه که روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز در غزه سخن میگفت تصریح کرد حماس یک جنبش فلسطینی است که در محدوده سرزمین‌های فلسطینی فعالیت می‌کند و اقدامات سیاسی و مسلحانه خود را در منطقه از راه‌هایی که در جهت منافع مردم فلسطین باشد پیش می‌برد. اسماعیل هنیه خاطرنشان ساخت ایران در این مورد درخواستی از حماس به عمل نیاورده و افزود ما فکر می‌کنیم ایران در این زمینه به حماس احتیاجی ندارد. و بانگیمون دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان انفجارهای مرگبار روز پنجشنبه در دمشق را محکوم کردند. روز پنجشنبه در جریان دو انفجار انتحاری در دمشق دست کم 55 تن کشته و نزدیک به 370 نفر زخمی شدند. بانگیمون روز پنجشنبه از طرف درگیر در سوریه خواست به آتش بسی که به پیشنهاد کوفی انان اعلام شده متعهد بمانند. از سوی دیگر لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا در واکنش به این انفجار گفت وضعیت در سوریه بسیار نگران کننده است و به نظر نمی رسد آتش بس کار کردی داشته باشد. پانتا افزود ایالات متحده همچنان از بشار اسد می خواهد کنار گیری کند. و این بود خبرهای این بخش خبری.
به رادیو فردا گوش میکنید
و نوبت میرسه به پخش مستند رادیویی انفرادی از سری برنامه‌های تازه رادیو فردا. در این بخش وحید پوراستاد تهیه کننده این برنامه شما رو به درون سلول‌های انفرادی در دهه 60 خورشیدی میبره که درون این سلول‌های کوچک بیش از 20 تن را زندانی میکردند. انفرادی با وحید پوراستاد.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشارده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادیها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این چهار دیواری ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این چهار دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی سه دهه اخیر از روزگار دلهور آور خود برای شما بگویند. همه زندانیان تازه وارد به زندان قزل حصار رو به دیوار به صف می شوند. زندانبان به کمک توابان به دقت تمام وسایل زندانیان را بازرسی می کنند. یکی از زندانیان را از جمع جدا و به سمت سلول می برند. او را داخل سلول انفرادی می اندازند. در پشت سرش قفل می شود. زندانی خود را داخل سلولی 4 متر مربعی می بیند. چیزی حدود 2.5 متر در 1.60 متر. داخل سلول یک تخت 3 طبقه وجود دارد. زندانی روی تخت دراز می کشد. لحظه ای نمی گذرد که در باز می شود. 10 زندانی دیگر وارد می شوند. زندانیان در فکر این هستند که 11 نفر چگونه می توانند در یک سلول کوچک دراز بکشند که 12 نفر دیگر را به داخل سلول می اندازند. حالا ظرفیت سلول 4 متر مربعی به 23 نفر رسیده. بار دیگر در باز می شود. باز هم چند زندانی دیگر. زهره شیشه یک زندانی سیاسی بود. از سال 60 به مدت 4 سال در زندان بود. او نزدیک به 5 ماه سلول‌های مجرد تنبیهی را تجربه کرده است.
این سلول‌ها سلول‌های خیلی کوچیکی بود که تعداد بسیار زیادی درش بودیم، بین 23 تا 26 نفر که متغیر بود. این سلول در بسته بود و یه پنجره‌ای داشت که این پنجره ما در این بند طرف بند مردان بود که اون رو بسته بودنش و جای تنفس نداشتیم از طرف بیرون. شکل خوابیدن ما خیلی مشکل بود به خاطر که 3 تخته روی هم بود. اونجوری که برنامه‌ریزی کردیم که بتونیم باقی بمونیم توی سلول‌ها و زنده بمونیم، شکل بود که در هر طبقه ما سعی میکردیم 5 نفر رو جا بدیم. 5 نفر که سر و پاشون با هم متفاوت بود، یعنی یکی 3 نفر سرش یه طرف بود، 2 نفر طرف دیگه. به همین ترتیب تا حدود 15 نفر روی این تخت قرار داشتن. تعدادی بودن که اون زیر نشسته بودن، سرشون بیرون بود و پاهاشون رو زیر تخت گذاشته بودن. شاید 4-5 نفرم حداقل زیر تخت به این طرف خوابیده بودن و تعدادی هم که جای خواب نداشتن، 5 تا 6 نفر دم در سلول که سلول میله‌ای بود اونجا میشستن و به نوبت سعی میکردیم که جای خواب رو عوض بکنیم و هر کدوم از کسانی که روی تخت تونسته بودن یه چند ساعتی باشن جاشون عوض میکردن به ترتیب و میتونستیم این مدتی رو که مدت شبانه روز بود بتونیم تنظیم بکنیم که افراد بتونن یه چند ساعت رو بخوابن.
محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران در ابتدای انقلاب بود. او در دهه‌های 60، 70 و 80 خورشیدی بارها به زندان افتاد، اما 5 سال زندان او بین سال‌های 60 تا 65 خورشیدی با سختی‌های بیشتری همراه بود. محمد ملکی نیز تجربه چندین هفته سلول‌های مجرد را با تعداد زیادی زندانی دارد.
دور این بند 7 سلول‌های کوچیکی هست که فقط توش یک تخت 3 طبقه قرار داره، یعنی حدود 1 متر همچین چیزی عرض تخت هاست و یه بنزه 40-50 سانتی جلو تخت فضا هست برای رد شدن و 3 طبقه هم داره و طولش هم به اندازه ای که تخت دیگه حالا تخت نزدیک 2 متر میشه دیگه 2 متر اینا. من راخت فرستم توی این به اصطلاح بند 7. انقدر شلوغ بود و زندانی زیاد بود که گاهی 20-25 حتی یه موقعی به 3 هم رسید میچپاندن در حقیقت با فشار تو این سلولی که عرض کردم. اونجا در یک شرایط بسیار وحشتناکی، یعنی بچه ها طولی نمیخوابیدن، عرضه میخوابیدن، یعنی سرشون پشتشون رو تخت بود و پاشون به دیوار، 5 تا 6 تا رو حتی هر طبقه یکی 3 طبقه بوده میخوابیدن، یه دم اون زمین چماتمه میزدن و باور کنید وقتی که در رو گاهی باز میکردن بچه های یه رو میریختن بیرون رو فشاری داشتن. شرایط وحشتناکی بود.
یک ماه زندان با 35 زندانی در سلول‌های 4 متر مربعی تجربه دیگری است که زهرا متینی با 5 سال سابقه زندان در دهه 60 خورشیدی دارد.
در اردیبهشت 61 مسئول زندان حاج داوود رحمانی یه روز وارد بند شد و 70 نفر از ما رو برای تنبیه به بند 4 مجرد برد. در اونجا ما 70 نفر رو در دو سلول کوچیک که تقریبا 2.5 در 1.60 بود ما رو به اون سلول ها بردن و در سلول ها رو بستن. در واقع برای اولین بار در بند 4 مجرد در سلول ها بسته شد و ما به مدت 2 هفته در این سلول ها به شکل دربسته بودیم، فقط برای رفتن به توالت بیرون می اومدیم. شرایط خیلی سختی بود و اولش واقعا نفس کشیدن واسه بچه‌ها مشکل بود. تلاش می‌کردیم یه جوری فقط اونایی که یه مقداری وضعیت بدتری دارن نظر سلامتی بهشون کمک بکنیم که اونها یه مقداری راحت‌تر بشه براشون.
زندانی سیاسی در بندهای مجرد تنبیهی را ماهاست که برای هواخوری به بیرون از سلول نبردند. زندانی را تنها 3 بار در طول روز بیرون می آورند، آن هم برای دستشویی رفتن. مینا انتظاری که بین سالهای 60 تا 64 در زندان بوده، درباره مشاهدات خود از شیوه تحمل این سلولهای بسیار کوچک و شیوه خوابیدن در آن می گوید.
وقتی توی دورهای مختلف تنبیه می شدیم در این سلول رو بسته می شد. حال تصور بکنید بین 20 تا 25 نفر باید توی این سلول که یک تخت 3 طبقه فقط توش بود، باید خودمون رو به نوعی توی این فضا جا می دادن. یعنی تمام مدت حالت نشسته بودیم. روی هر طبقه حدود 5 تا 6 نفر باید جا داده می شدن. روی پنجره بالای سلولم که یه حالت تاخچه مانند کوچیکی بود 2 نفر باید می شست. و ما سعی کردیم اینو جابجا بکنیم. و تعداد از لباسا رو بچه‌ها به هم گره می زدن. از میله خود سلول به میله پنجره اینو به هم بست می‌کردن برای اینکه بتونن پاشون دراز کنن روی اون بند آویزون کنن، چون ما جایی نداشتیم که مثلا بتونه پا رو دراز کنه.
در سلول باز می‌شود و زندانی را برای بازجویی از سلول بیرون می‌آورند. بعد از چند ساعت زندانی به سلول برمی‌گردد. به هنگام ورود به سلول آنقدر هوای سلول کثیف و سنگین است که احساس می‌کند دستی او را به عقب می‌راند. در ابتدای دهه 60 هر روز صدها فعال و یا هواداران گروه‌های سیاسی بازداشت می‌شدند. زندان‌ها دیگر گنجایش نداشت. حتی اتاق‌های بخش‌های اداری و آپارتمان‌های کوچک داخل زندان مملو از زندانیانی می‌شد با شرایطی غیرقابل وصف. مینا انتظاری:
وقتی که ما رو دستگیر کرده بودن در تابستان سال 60 قدری تعداد زندانی‌ها زیاد بود که اینها نه تنها تمام بندهای عمومی اوین رو پر از زندانی کرده بودن، حتی تمام فضای جاهایی که به عنوان بخش اداری در زمان شاه استفاده می‌شد که حتی روی درش نوشته شده بود بایگانی، تمام اینا رو به عنوان بند ازش استفاده می‌کردن و افراد دستگیر شده رو با زور خیلی بیشتر از تعداد جایی که اونجا می‌گرفت زندانی قرار داده بودن. به طور مثال من منتقل شدم به یک جایی که یه آپارتمان 2 خوابه بود با یک دستشویی، یک سالن که حدود 100 تا 120 نفر ما در شهریور مهر و آبان سال 60 اونجا بود. طوری که وقتی اینا در بند رو می‌خواستن باز کنن از زندانی جدید بیارن توی بند یا غذا رو بدن توی بند، ما به طور فشرده کنار در نشسته بودیم حتی که اینا درو هل می‌دادن و ما باید تکون می‌خوریم، بچه‌ها جابجا می‌شدن که در بند باز بشه و اینا بتونن نفر جدید رو بیارن توی بند یا غذا رو بدن توی بند. و در اون وضعی که ما بودیم خیلی فشار و آزار و اذیت بیشتر بود، چه به لحاظ روحی چه به لحاظ جسمی که به همه زندانی‌ها وارد شد.
داخل سلول‌های مجرد تنبیهی تا صبح کسی امکان تکان خوردن ندارد. یک زندانی شبانگاه از جایش نیمخیز می‌شود. بلافاصله پشت سرش با زندانیان اطرافش پر می‌شود. امکان بازگشت به سر جایش را ندارد. باید به همان شکل تا صبح باقی بماند. در برنامه بعدی شما را به دهه 60 میبرم همراه با زندانیانی که تابوت‌ها را تجربه کردند.
شما تصور کنید اگه یه قابلمه غذا رو روی اتاق گاز ظرف 100 می‌پزیم توی مایکروویو ظرف 10 دقیقه می‌پزیم. تفاوت تابوت با سلول انفرادی اینه.
درب و شخصی بود، انداختم تو بشکه آب سرد، بسه ادم های مصنوعی که اونجا بود با کابل زدن.
تجربه زندان،
یک ساعت زنده با شما و کسی که خاطرات زندان را در 4 دهه در کارنامه فعالیت سیاسی دارد. جمعه 6 عصر تهران در ساعت 6. ایمیل ما عدد 6@radiofarda.com.
هیچ نوری توی سلول نبود، هیچ روزنی به بیرون نبود و ما واقعا داشتیم نفس تنگی می‌گرفتیم.